نیستان.
رسیدیم به برنامک سراهنگ با حضور ارجمند گرامی سرکار خانم نوشین پاسدار، کارشناس ارشد موسیقی، نوازنده و مدرس شناخته شده ساز عود که در چندین برنامه گذشته تا کنون در نیستان خوش درخشیده اند و شما شنوندگان گرامی استقبال کردید. خانم پاسدار، به نیستان خوش آمدید.
درود بر شما آقای مهتبی، خیلی ممنون از دعوتتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه نیستان. در این برنامه میخواییم در ادامه یکی از فرمهای مهم و اساسی که در واقع در موسیقی ایرانی داریم به اسم رنگ ادامه بدیم و کار رو ببریم جلو. یکی از رنگ‌های معروف و بسیار ارزشمند و وزین که در دستگاه شور وجود داره رنگ شهرآشوب هست، یا شهرآشوب یکی از رنگ‌های معروف هست که توالی نوت‌ها و ملودی‌ها و آهنگ‌هایی رو که دونه دونه معرفی می‌کنه، هر کدوم دریایی از شناخت و من حتی میتونم بگم یک جور عرفان هم درش هست، یعنی واقعا یک حس ماورایی داره و یک حس حالا فارغ از احساس شنیداری که در شنونده ایجاد میکنه، یکی از زیبایی ها و احساس معرفت و شناخت آگاهی نسبت به انسانیت رو در ما به وجود میاره.
چه صحبت خوبی کردید خانم پاستور. واقعا حیفه که ما فکر کنیم این رنگ‌ها فقط برای ترخصه یا اینکه واقعا برای اینکه بخوایم پایکوبی کنیم نشاط، که در جای خودش هست. با هر موسیقی دیگری هم میشود در هر کجای دنیا که باشه. اما این موسیقی که در ردیف هست و به اسم رنگ هست و به عنوان فرم‌های معتبر از گذشته تا کنون بوده، هرچی با دقت بیشتر گوش می‌کنیم می‌بینیم چقدر پندآموز، حکمت آور، فلسفه درش هست. و ریشه در باورهای کهن ایرانی و آیین‌هایی بوده که امروزه هم تقویت شده و هست. وقتی میشنویم ریشه هامون رو بهتر پیدا میکنیم با ادبیاتمون، با شعر و ترانه و مباحثی که از گذشته های دور از فارابی کبیر بوده به ابن سینا میرسه و دورهای مختلف تاریخی، میبینیم که همچنان قوت داره و موسیقی دانان امروزی چقدر خوب بهش پرداختن، که شما هم یکی از این نسل موسیقی دانان هستید و به خوبی دارید به شاگردانتون اینها رو منعکس میکنید و پرورش میدید که آینده ما سرشار از این نغمه های جان افزا و امیدبخش باشه.
بله، به امید خدا امیدوارم. من خودم شخصا فکر میکنم که این نغمات حیفه که با ساز عود چنیده نشه، چون به هر حال حالا پایه و اساس موسیقی ما خیلی وقتا یک سری سازهای دیگه بودن، مثلا تار یا سنتور، ولی خب حیفه که ما یک صدای بم و یک صدایی که از اعماق تاریخ اومده و طبیعتاً با خودش یک سری معرفت‌ها و شناخت‌هایی از گذشتگان ما برای ما آورده، طبیعتاً مطمئن هستم که در زمان گذشته انسان‌های فرهیخته این ساز رو می‌نواختن، همینجور که الان ما می‌بینیم خیلی از جوان‌ها واقعاً این ساز رو به زیبایی دارن اجرا می‌کنن و توانا هستن و کارهای بسیار زیبایی ازشون میشنویم، تکنیک بالا دارن. و خب طبیعتاً من پیشنهاد میکنم بهشون که اگر بتونن موسیقی ردیفی هم و موسیقی دستگاهی ما رو در واقع بتونن بهش تعالی بدن و یه ذره بیشتر جذب این آهنگ ها بشن، مطمئناً خیلی شناختشون بیشتر میشه نسبت به ساز او، نسبت به حالا ما ساز اصطلاحاً اسم فارسیش هم بخوایم بگیم بربط، که حضور ذهن داشته باشین نسبت به این دوتا اسم برای این ساز، طبیعتاً میتونه یه راهگشا باشه و یک نور جدید و یک روشنایی جدید رو برای ما به وجود بیاره.
اشاره درست فرمودید، ما یه وقفه تاریخی داریم در رابطه با عود نوازی و حتی ساز قانون. خب جهان اسلام صده ها بود که مصادره کرده بود در دوره معاصر، به وسیله بزرگانی در هنرستان موسیقی و دیگر مراکز تا کنون سعی کردن که احیا بکنن و برگردونن به هویت اصلیش که ایرانی است. حالا ایرانی اسلامی بگیم، جهان اسلام بگیم، بالاخره ایرانی هم جز اون اقلیم محسوب میشن. خوشبختانه تو این 14 دهه اتفاقای خیلی خوبی افتاده.
بله.
و دختران پسرانی که آشنا شدن با این ساز و جمعیتشون هم قابل توجه و دارن مینوازن و فکر میکنم اون حلق مفقوده تاریخی داره جبران میشه خوشبختانه.
بله بله انشالله. بله، من خودم وقتی هنرستان رفتم، هنرستان موسیقی در واقع دیپلم گرفتم، خب اولش شاید برام یه ذره نامانوس بود، یا اینکه خب طبیعتا میگم به دلیل اینکه شاید خیلی من در جامعه نمیدیدم این ساز رو، یعنی وقتی میخواستم حتی این ساز رو بکنم به سختی تونستم یک ساز مثلا عربی پیدا بکنم، ولی الان میبینیم که خیلی سازندهای ایرانی هستن این ساز رو میسازن به بهترین شکل، حتی صادر میکنن برای کشورهای اطراف و طبیعتا خیلی پیشرفت کرده، خیلی به نسبت گذشته خیلی پیشرفت کرده و خیلی بروز شده. و من خودم بیادم که ردیف موسی معروفی که با زنده یاد استاد منصور نریمان کار میکردم، همیشه حس میکردم که شاید این ردیف یه ذره برای من سنگینه، چون ردیف استاد موسی معروفی خیلی تقاسیم مختلف زیاد داره و
تکرار هم بسیار زیاد داره.
بله بله.
و گوشه های زیاد، 400 خورده گوشه هست.
بله بله خیلی زیاده. بله. و وقتی با ردیف میرزا عبدالله آشنا شدم احساس کردم که چقدر این ردیف هم خیلی دلنشین هست، هم خیلی
منسجمه.
بله منسجمه و در خودش واقعا بله به قول شما منسجم هست و یک
حواشی و زوایت هم نداره.
بله بله و خیلی تدوین جدیدتری هم هست به نسبت ردیف هایی که در گذشته بودن. حالا با اجازهتون من شروع می‌کنم ادامه رنگ شهرآشوب بریم که در ادامه کارمون داشتیم. این نغمات به هر حال به هم وصلن، درسته یک پارچگی دارن، ولی خب هر کدوم یک سری تم‌های مختلف دارن که حالا اون بیشتر مشهود میشه، بیشتر نمود پیدا میکنه، ولی طبیعتاً در آخر باز دوباره برمیگرده به همون پایه اصلی که یا پروانه هست که در ردیف‌ها میشناسیم. این استنباط رو دارم که انگار که داره به آواز بیات ترک اشاره میکنه، حالا تا حدودی در واقع اون تم و حالا فیگور ملودی هایی که داره تقریبا داره یکی از آوازهای مهم که بر اساس دستگاه شور هست رو داره معرفی میکنه که بیات ترک است.
بسیار عالی، با مایه بایتور تموم کردی. بله. رنگ شهرآشوب که مطمئنم بقیهش هم مونده، حالا تو برنامه بعد از شما خواهیم شنید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
نیستان
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
خیلی خوب، رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیسان، من همراه شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
اگر اجازه بدید ما به سامان مازندران بریم و البته یکی از هنرمندان شناخته شده اون بخش از ایران عزیزمون. من طی تماس تلفنی با خواننده خوب مازندرانی آقای محمد عالمی تماس تلفنی داشتم و همین بهونه‌ای شده تا درباره برخی از خونیه‌های نوروزی در اون سامان با این هنرمند خوب صحبت و گفتگویی داشته باشم. اگر اجازه بدید ما با شنیدن یکی از اجراهای این هنرمند گرامی برنامه را آغاز کنیم.
سپاس می‌شنویم با اشتیاق.
سپاسگزارم. آغازگر این برنامه موسیقی خواهد بود با آواز آقای محمد عالمی.
سپاس، همراه شما می‌شنویم تا پایان برنامه‌تون.
آقای محمد رضا عالمی، درود و مهر بر شما. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه نیستان.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز.
درود بر شما. و ما راجع به نوروز و پاسداش آیین نوروز در مازندران چی میتونیم بگیم؟
به حضور سرور گرامی عرض کنم که من اگه اجازه بفرمایید برگردم یک کمی عقب‌تر.
بله.
آقای عبدالعظیم رضایی در کتاب 12000 پویندگی و پایندگی ایرانیان می‌نویسه که در زبان پهلوی نوروز نگروز بود که در طول زمان به اساس سایش به نوروز تبدیل شد. حتی ما می‌دونیم که در شش لحن از آوازه در بیت کتاب مشهد رود داریم که مطرب بر شهر چون نغمه را ساز کند، نوروز و گوشت و سلمک آغاز کند. این نشون میده که پس ما نوروز خیلی باستانی تر از چیزی که مثلا در مازندران یا هر جای دیگه بوده باشه خیلی باستانی است. و ضمن این که نوروز خانی مازندران ما دو بخش داریم، شعر و آهنگ. بخش اول در ستایش مطهار هست، بخش دوم در واقع برمیگرده به خود نوروز که نوروز خان قدم میزنه تو خونه ها، تو حیات خونه ها، ستایش میکنه خونه ها رو، صابخونه ها رو فلان اینا. اینو به واسه این گفتم که ما حتی در کتاب گاه شماری و جشن های ایران باستان نوشته هاشم رضی نوشته که در میان زرتشتیان معمول بوده و هست که در مقدمه هر جشنی مراسم با آداب دینی برگزار می کنند که قسمت عمده آن خواندن دعاها و سرودهای از اوستاست همراه با طلب آمرزش و شادمانی بر درگذشتگان. دقیقا همینجور رو ما در مازندران داریم، یعنی در شعرهای مازندران دقیقا همین رو داریم. بخش اول که در واقع 11 هجایی هست در ستایش هست، می که همی خوانم به نام اون خدای کریم لم یزر بی مدعاره، همی خوانم امام اولین ره، شه کشور امیر المومنین ره، امام دومین خوانم حسن ره، زبان بکشوده گویم این سخن ره، همان دین محمد برقراره، علی در خدمت پروردگاره، محمد برس فریاد امت یا محمد. بخش دوم که هفت جایی میشه میگه اول گنده بسم الله بسم الله نوم خدا، صدر کم به من سلام سلام در نم جواب، علیکم در نسباب اون شیطان بی حیا، آدم رفری فدا اتا تیم گندم هدا، نو به حال نو به مو گلبش گفت و بو به مو، تشر خون به بو به مو، با دست دست شو به مو، پر بردو هم رو به مو، پر بردو هم رو به مو، باده به هارون آمد گل در گلستون آمد، مجده دهی دو سهدان نوروز سهدون آمد. این در واقع بخش دوم که بیشتر عرض کردم که در رابطه با خونه هایی که میرن، یه جا رفتم مثلا اگه صابخونه انعام خوبی بین نداده باشه، اینا در خونه های بعدی این رو چیکار میکردن؟ یه کمی سرزنشش میکردن که مثلا یه شعر میگه مشتی برار با خدا ته حیات منزم به پا به مو ته خانم لقا مره بزرگ فرما بیارد مشتی تلا. اینجا داره تعریف میکنه چون کونه قبلی اینا چیکار کردم خیلی به انعام خیلی خوبی بهش دادن. بعد که مثلا میره وقتی انعام خوب نمیگیره میگه که بود منزل آقا در به مو زن آقا هدا یک من چپا، یعنی برنج خورد رو خورد برنج چپار هدام هوا من خیلی که گوچینده که اینجا در واقع سرزنش میکنن. اینجا بیشتر بخش دوم به خونه صابخونه زندگی اونان که میدونم شادمانی اونا خرمی اونا که پسر داماد بشه فلان از اینا میخونن، ولی بخش اول بیشتر در ستایش ائمه‌طاهر است.
درود بر شما، درود بر شما که ما رو با کلام شیوای خودتون به مازندران و به میان پاسداشت آیین نوروز در مازندران بردید.
زنده باشید. بعد یه توضیح کدام خدمتتون بدم.
بله.
نوروز خانان دو تن بودن، یکی خواننده اصلی بود و دیگری پیخان یا پیوریگر به قول مازندرانی هم. که پیوریگر یا پیخان کارش این بوده که انعام ها رو گردآوری میکرد. یه کوله پوشی داشت که بهش میگفتن دوشتوره، با کوله پوشی انعام ها رو گردآوری میکرد که بعد هم دیگه بین هم دیگه تقسیم بکنن. بعد هر کدوم دستشون یه چوب دستی بود، چوب دستی به این خاطر که در هنگام حمله حیوانات یا بتونن دفاع بکنن، به این خاطر چوب دستی داشتن. دلیل اصلیش همین بوده. این بوده که اینا دوتایی دو تن همیشه بودن، معمولا دوتن کمتر نبودن، دوتن شاید گاهی شاید بیشتر بودن، ولی دوتن همیشه بودن که در خونه می رفتن برای نوروزخوانی و نوید بدن بهار رو به مردم مازندران.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای عالمی عزیز. امیدوارم که شما مردم مازندران و همه مردم ایران روزهای خوبی در سال پیش رو منتظر هممون باشه.
امیدوارم همچنین باشد. روزگار خوش.
درود بر شما. خدا نگهدار. جناب مهتوی گرامی، سخن درباره موسیقی مازندران و خونیاهای نوروزی اون سامان بسیاره، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که من رو به پایانه، بنابراین اگر اجازه بدید من همراه با میهمان گرامی برنامه آقای محمد عالمی با شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. بدرود و خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچی سلامتی بوجادم بر بوجادم
نیستان.
جهانی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین باخش دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو گربارانه.
میرسیم به بخشی با عنوان معرفی کتاب‌های موسیقایی. اهالی فن موسیقی از گذشته تا کنون به نگارش درآوردن یا ترجمه کردن یا گردآوری و تدوین کردن که عهده‌دار این بخش کارشناس ارشد پژوهش هنر و محقق و پژوهشگر موسیقی جناب آقای شهاب منا عهده‌دارش هستند. سلام و درود آقای منا، خوش آمدید به نیستان.
درود به شما جناب آقای مهدوی و خوشحالم که فرصتی دیگر دست داده تا با ادامه معرفی کتاب ردیف مجلسی استاد موسی معروفی در خدمتتون باشم. در برنامه قبل من به پیشینه این ردیف اشاره کردم و در ادامه دوست دارم که از ویژگی‌های این ردیف صحبت بکنم.
بله.
ردیف در گذشته دو قسم بوده. یک ردیف مشقی بوده و یکی ردیف مجلسی. ردیف مجلسی چنان که استاد روح‌الله خالقی در مقاله‌ای که درباره استاد ابوالحسن صبا پس از وفاتشون تذکر دادن، ردیفی است که بیان هنری داره، یعنی اینکه میشه اون رو به عنوان یک برنامه موسیقی و یا یک کنسرت ما اجراش بکنیم و فقط همون مطالب گذشتگان و مشق ردیف نیست. ما وقتی که ردیف مشقی رو کنسرت میدیم، شبیه اینه که کتاب گرامر دست بگیریم و شروع کنیم از روش قرائت کردن. خب این که سخنرانی نمیشه، ما میبایستی ردیف ها رو بیاموزیم، به قولی حتی فراموش کنیم و بعد با اون چیزی که در ذهن ما به جا گذاشته، اثری که در ذهن ما به جا گذاشته، حالا موسیقی خودمون رو ارائه بکنیم. و در گذشته هم استادان فن هر کدوم ردیف خاص خود داشتن، چنان که مثلا استاد علی اکبر شهنازی میگن که 5 دستگاه خلق کردم، ساختم، از خودشون این محتوا رو ارائه کردن. استاد موسی معروفی هم به همین سیاق در این کتاب ردیف مجلسی موسیقی خودشون رو ارائه کردن و محتوایی هم که ارائه کردن بسیار غنیه. ما نباید همیشه نگاه گذشته‌گرا داشته باشیم که در گذشته خودمون همیشه بالاترین و بهترین اتفاقات افتاده در موسیقی دستگاهیمون، حالا بگیم که اصل اون چیزیست که در دوره قاجار بوده و بعد هر کی هر خدمتی کرده و مجموعی رو ارائه داده، اون به پایه و مایه کار گذشتگان پیشتر از خودش نیست. اصلا اینطور نیست. ما بزرگانی رو در همین سده اخیر داشتیم که هم از نظر آهنگسازی و هم از نظر ساخت ردیف های نوتر و بروز کارشون واقعا از قدمای دوره قاجار اگر بالاتر نباشه پایین‌تر نیست. من جمله همین ردیف مجلسی استاد موسی معروفی که درش اصلا گوشه‌هایی هست که در روایت نورعلی برومند در ردیف میرزا عبدالله که امروز خیلی بهش تاکید میشه و به نوعی توسط ایشون ردیف مرجع شده اصلا به چشم نمیخوره و محتوای این مجموعه حتی از نظر گوشه‌هایی که درش هست و در ردیف‌های جاری نیست، برای تکمیل مطالب و دانش ردیفی افرادی که به آموختن ردیف امروز می‌پردازند و مشتاق این موضوع هستند خیلی مفید و فایده است. و همینطور اینکه ما امروزه به خاطر اینکه این ردیف میرزا عبدالله آقای برومند خیلی محور قرار گرفته، همه سازها هم دارن همین ردیف رو میزنن بدون اینکه توجه به تکنیک اون سازها و ادبیاتی که بر اساس ساختار این سازها باید متفاوت با ساز دیگر شکل بگیره. این نتیجهش این شده که همه سازها هم مطالبشون شبیه به هم شد، یعنی افراد وقتی خودشون هم میخوان بنوازن همین مطالب شبیه به همین ردیف میرزا عبدالله رو دارن اجرا میکنن. و محتوای این مجموعه استاد معروفی، این ردیف مجلسی که نو هست و به تازگی ویرایش جدیدش توسط نشر خونیاگر منتشر شده، میتونه جملات تازه تر و مطالب غنی تر رو فراروی مشتاقان ردیف قرار بده. همطور سرشار است از شعر، اشعار برگزیده ادب پارسی، 313 بیت در این مجموعه شعر هست، یعنی به اندازه یک ردیف آواز در این مجموعه شعر گنجونده شده و خود من اول خیلی حیرت میکردم که این اشعار چقدر زیباست و کسی که اینها را انتخاب کرده باید حتما عجیب باشه که انقدر گستره مطالعه بالایی داشته. و یکی از کارهایی که تو در مقدمه این کار کردم، تمامی این اشعار رو در آوردم که شاعرش کی هست و حتی روایات دیگرش رو پیدا کردم و اگر جایی تفاوتی هست یا در استنساخ آقای مفخم پایان ایرادی اشکالی رخ داده یا در اصل آقای معروفی اشتباه مرقوم کردن، اونها رو تذکر دادم و در متن هم بعضن اصلاح شده. و در این مجموعه حتی نوت‌های عرضی رو ما می‌بینیم که در ردیف‌های دیگه نیست و برای خود من خیلی جالب بود، اینها رو فهرست کردم. و این مجموعه با جداسازی جملات، فاصله گذاری بین فیگورهای داخل جمله، اصلاح اشعار و همینطور تفکیک نوت اشعار در دو یا چند سطر پیاپی و آوانویسی لاتین اشعار، یعنی که تک تک این هجاها رو با زمان زیادی که ما سپری کردیم، با توجه به اینکه نه شاگرد استاد معروفی بودیم که تحصیل کرده باشیم این ردیف و خدمتشون، نه صوتی نسخه صوتی از این ردیف موجود بوده، بنده و آقای رامین صفایی چندین ماه وقت صرف کردیم و تک تک این اشعار رو هجا به هجا نوشتیم که فردی هم که این کتاب رو میخواد اجرا بکنه بتونه با تطابق شعر و موسیقی این رو بنوازه. و در پایان هم این کار رو ما هم برای ویولون تنظیم کردیم، آرشه‌گذاری‌هاش رو خانم بهنوش بهنام‌نیا تصحیح کردن و همینطور برای راسکوک تار و ستار هم برگردوندیم که در همین گام‌هایی که در راسکوک تار و ستار ردیف میرزا عبدالله هست هم این مجموعه منتقل شده باشه.
درود بر شما، دیگه فرصت نیست، با شما خداحافظی میکنیم جای منا.
خداحافظش.
خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بنده رضا مهدوی توفیق داشتم که صدای من رو بشنوید در کنار تهیه کننده محترم یلدا احتشامی و صدا بردار عزیز سینا احمدی پور و کارشناسان گرامی که همراهی کردند در این برنامه: شاهین فرهد، محمد رضا امیرقاسمی، نوشین پاسدار، صادق چراغی و شهاب منا، که امیدواریم لذت کافی و وافی رو برده باشید و سعی و تلاش ما آنچنان بوده باشد که شما خواستید. تا برنامه دیگر، تا نیستانی دیگر، از رادیوی فرهنگ شما رو به خداوند متعال می سپارم. تا زود و بدرود.